بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من نیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان در مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
سلام. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم ایالات متحده به وضع تحریم‌های علیه سپاه پاسداران و سه بانک را محکوم کرده و آن را با قوانین بین‌المللی مغایر دانسته است. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه آنچه را که سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت به مردم ایران و نهادهای قانونی کشور نامید، خلاف قوانین بین‌المللی و بی‌ارزش دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران هشدار داد. آقای پوتین که برای شرکت در نشستی با رهبران اتحادیه اروپا به پرتغال رفته است، گفت تحریم‌های جدید علیه ایران تنها به یک بنبست و منزوی کردن ایران منجر می‌شود. در همین حال بریتانیا روز پنجشنبه حمایت خود را از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعلام کرده و تعهد کرد رهبری تلاش‌ها برای اعمال سومین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را بر عهده خواهد گرفت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد آنکارا به تنهایی در مورد حمله به شورشیان کرد در شمال عراق تصمیم خواهد گرفت. آقای اردوغان در سفر خود به رومانی تاکید کرد ایالات متحده ممکن است مخالف حمله ترکیه به شورشیان کرد در عراق باشد، اما آنکارا در این مورد خود به تنهایی تصمیم خواهد گرفت. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه هشدار داد که نباید در انتظار پیشرفت چشمگیری در کنفرانس صلح خاورمیانه بود. اهود اولمرت این نظر را در مراسمی در بیت المقدس ابراز داشت و گفت او روز جمعه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات خواهد کرد تا در مورد مقدمات کنفرانس صلح خاورمیانه گفتگو کند.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیم شب خواهید شنید. تحریم سپاه پاسداران و سه بانک ایرانی توسط ایالات متحده و واکنش ها نسبت به آن. گفتگو با فرخنده حاجی‌زاده نویسنده ایرانی در مورد بسته شدن کتاب فروشیش در تهران. ادامه ی آتش سوزی ها در جنوب کالیفرنیا و در شهر سندیگو و گزارش های دیگر. یکی از قانونگذاران آمریکایی اقدام دولت آمریکا را نسبت به اعمال تحریم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس وابسته به آن مورد تحسین قرار داد و گفت ما باید به مردم ایران، به مردمی که برای یک آینده بهتر در کشورشان مبارزه می‌کنند، نشان دهیم که از آنها حمایت می‌کنیم. پریچهره فرزام.
اقدام دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیروی قدس وابسته به سپاه و همچنین سه بانک مهم در کنار تعدادی شرکت‌های مهم صنعتی و تجارتی بلافاصله از سوی یک سناتور با نفوذ آمریکایی مورد تحسین قرار گرفت. سام برانبک سناتور جمهوری‌خواه، نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی و یکی از اعضای با نفوذ کمیته بودجه دولت و عملیات خارجی آن، در یک اطلاعیه مطبوعاتی گفت من بسیار خوشحالم که دولت آمریکا با نیروی قدس مانند یک سازمان تروریستی روبرو شده و گام‌های بسیار سختی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برداشته است. دولت پرزیدنت بوش نیروی قدس را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته و تمامی سپاه پاسداران را در کل عامل تکثیر سلاح‌های کشتار همگانی شناخته است. اقدامی که به آمریکا اجازه می‌دهد این سازمان و حامیان آن را از نظر مالی منزوی کند. سناتور برانبک همچنین میگوید کنگره باید پا به پای دولت آمریکا گام برداشته و منابع مالی لازم را برای گسترش دموکراسی در ایران تامین کند. سناتور آمریکایی میگوید در کنار آنکه ما رژیم ایران را به جهت حمایتش از تروریسم تنبیه میکنیم، باید به مردم ایران، به مردمی که برای یک آینده بهتر در کشورشان مبارزه میکنند، پیام صریح و روشنی بفرستیم. این پیام که ما از شما پشتیبانی و حمایت میکنیم.
تحریم سپاه پاسداران و سه‌بانک ایران توسط ایالات متحده و واکنش یک از سناتورهای آمریکا به آن در گزارش پریچهره فرزام. در حالی که بریتانیا از تصمیم آمریکا به تحریم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و چند بانک و مؤسسه اقتصادی استقبال کرده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه علیه این تحریم‌ها هشدار داده است. مریم احمدی نگاهی دارد به برخی واکنش‌ها در این زمینه.
آقای پوتین که برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه اروپا به پرتغال رفته است، روز پنجشنبه گفت مشکل هسته‌ای ایران باید از راه گفتگوهای صبورانه حل شود. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به نمونه کره شمالی گفت چرا وضعیت را خرابتر کنیم و با تهدید تحریم یا اقدام نظامی بنبست ایجاد کنیم. به دست گرفتن تیغ و این سو و آن سو دویدن همچون یک دیوانه بهترین راه حل مشکل نیست. در زمانی نچندان دور به نظر نمی رسید مشکل هسته‌ای کره شمالی راه حلی داشته باشد، اما ما با تکیه بر راه‌های مسالمت‌آمیز عملاً این مسئله را حل کردیم. آقای پوتین که پس از گفتگو با رئیس جمهوری پرتغال انیبال کاواکو سیلوا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، همچنین گفت که در این حال در سفر اخیر خود به تهران بر موضع قاطع روسیه در مخالفت با گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در لندن، دفتر گوردون براون نخست وزیر گفت از کوشش‌های آمریکا برای وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران حمایت می‌کند. مقامات وزارت خزانه‌داری و سرویس‌های مالی بریتانیا هم گفتند آنها درباره این موضوع با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. وزیر امور خارجه فرانسه پیشتر در اوائل این ماه در نامه‌ای به دیگر اعضای اتحادیه اروپا از آنها خواسته بود وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران را که بتواند شرکت‌های عمده به ویژه در بخش بانکداری را هدف بگیرد بررسی کنند. بانک‌های اروپایی که بسیاری از آنها عملیات بزرگی در ایالات متحده دارند، می‌گویند بر اساس تصمیمات خود یا سازمان ملل متحد عمل می‌کنند و هنوز روشن نیست که در نتیجه اقدامات جدید آمریکا تا چه اندازه ممکن است بر فشار بر ایران بیفزایند. دو بانک بزرگ آلمان، دویچه بانک و کومرس بانک گفتند که آنها از بازار ایران خارج شدند، اما این کار را به دلایل بازرگانی و نه در نتیجه فشار سیاسی انجام دادند. یو بی اس، بزرگترین بانک سوئیس، در سال 2005 اعلام کرده بود که تمام مناسبات بازرگانی با ایران را متوقف خواهد کرد. یک سخنگو گفت این تصمیم شامل افراد، شرکت‌ها یا نهادهای دولتی می‌شود و بر تحلیل‌های اقتصادی بانک استوار است. یک تحلیلگر بانکداری در لندن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دولت‌ها و بانک‌های اروپایی می‌خواهند خودشان در مورد تحریم‌ها تصمیم بگیرند و مایل نیستند چنین دیده شود که از آمریکا پیروی می‌کنند. وزارت اقتصاد آلمان تضمین‌های اعتبارات صادراتی برای تجارت با ایران را کاهش داده است. این تضمین‌ها از 3 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال 2004 به 1 میلیارد و 250 میلیون دلار در سال 2006 پایین آمد. با این حال شرکت‌های آلمانی به صدور کالا به ایران ادامه دادند. وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه پاسخ محتاطانه‌ای به درخواست وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران داد و گفت نخست باید دید تهران پیشنهاد خود را برای پاسخگویی به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چگونه عملی خواهد کرد. در تهران محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصمیم آمریکا به تحریم سپاه و چند بانک و مؤسسه مالی ایران را فاقد ارزش و اثر دانسته و گفته است این سیاست‌ها همچون گذشته محکوم به شکست است.
هشدار ولادیمیر پوتین نسبت به اعمال تحریم‌ها علیه ایران در گزارش مریم احمدی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بلافاصله پس از تشکیل جمهوری اسلامی در سال 1357 هجری شمسی تشکیل شد، در 27 سال گذشته فعالیت خود را به بخش‌های مختلف جامعه ایران اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترش داده است. گزارش محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به اهمیت این نهاد برای نظام جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم آمریکا علیه آن.
دولت ایالات متحده امروز تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کرد که به گفته مسئولان آمریکایی هدف آنها مقابله با فعالیت‌های سپاه پاسداران در زمینه تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از گروه‌های تروریستی است. محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن که خود از بنیانگذاران سپاه پاسداران بوده، درباره جایگاه این نهاد در نظام جمهوری اسلامی میگوید:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در بدو تشکیل قرار بود یک ارتش مردمی باشه برای دفاع از کشور، متاسفانه امروز تبدیل به سازمان عجیب و غریب و منحصر به فردی در دنیا شده که هم مشخصات یک ارتش کلاسیک رو داره، هم یک سازمان تجاری بزرگ و میلیاردها دلار در اقتصاد کشور نقش داره و از سوی دیگه با جاه طلبی های سیاسی پاره ای از فرماندهان اون به مثابه یک حزب سیاسی در تصمیم گیری های قانون گذاری اعمال نفوذ میکنه و حضور داره و همینطور به مثابه یک سازمان امنیت بند خاص خودش رو در زندان اوین داره و به کار دستگیری و سرکوب و ضرب و شتم مردم اشتغال داره و در نهایت هم با ارگانهایی مثل نیروی قدس و بسیج هم در سیاست خارجی ایران نقش بازی میکنه و هم در داخل ایران به مسابقه وزارت کشور. بنابراین این سازمان الان شاید بشه گفت به مسابقه یک ستون فقرات برای نظامی که به خصوص آقای خامنه‌ای در این چند سال به این شکل درآورده اون رو در اومده و لذا هر نوع برخوردی با سپاه به تمام ارکان مملکت سرایت خواهد.
دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، معتقد است که با قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد، حضور سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف جامعه ایران تقویت شده است.
آقای احمدی نژاد خودشون در واقع یه جوری میشه گفت که دست پرورده سپاه هستن. در واقع فشارهای لایه‌های نظامی و دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم اونها توی بازی‌های سیاسی باعث شد که آقای احمدی نژاد به صورت ناباورانه توی عرصه سیاست مطرح بشه و در واقع به صورت مشکوکی رأی بیاره و به عنوان دولت نهم روی کار بیاد. با توجه به این مسئله به نظر میرسه که بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد، دست سپاه برای اینکه تو بازی سیاسی و حتی اقتصادی و اجتماعی ایران دخالت مؤثرتری داشته باشه بازتر شده.
اقدام آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه سپاه پاسداران چه پیامدهایی میتواند برای ایران به دنبال داشته باشد؟ محسن سازگارا:
این تصمیم از دو جهت بی‌نظیره. یکی از بعد از 1979 و داستان گروگانگیری، این برخورد با ایران شاید شدیدترین برخوردها برای اعمال تحریم و فشار به ایران بشه قلم داد. از طرف دیگه سپاه چون به هر حال ارگانی است که رسما در قانون اساسی ایران اسمش اومده و ارگانی است وابسته به حکومت و از این حیث در دنیا بی‌نظیره، برای نخستین باره که امریکایی‌ها یک سازمان وابسته به حکومت رو رسما در لیست سازمان‌های تروریستی قرار میدن و این به مثابه این است که امریکا پیشاپیش این رو داره اعلام میکنه که آمادگی برای جنگ داره و هر وقت که بخواد اون وقت بعد از اعلام امروز میتواند با سپاه درگیر جنگ بشه، که خب چون سازمان رسمی کشور ایرانه در واقع با کشور ایران درگیر جنگ بشه.
دکتر اکبر کرمی معتقد است سیاست رسانه‌ای جمهوری اسلامی مانع از آن خواهد شد که تحریم‌های آمریکا بر افکار عمومی ایران تأثیر بگذارد، ولی این تحریم‌ها بر سپاه بی اثر نخواهد بود.
هرچند که فشارهایی که جمهوری اسلامی روی رسانه‌ها آورد، کانالیزه کردن اطلاع رسانی در داخل ایران، به نظر میرسه که این تحریم‌ها و این سیاست‌گذاری‌هایی که آمریکا داره دنبال می‌کنه تأثیرات محسوسی روی افکار عمومی در داخل نمیذاره، ولی میشه تصور کرد که به لحاظ اقتصادی و بین‌المللی و سیاسی فشار سنگینی به سپاه وارد بشه.
تأثیر تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران توسط آمریکا در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران در گزارش محمد رضا کاظمی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اعلام صورت هزینه 120 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در طول دو سال گذشته توسط رئیس جمهوری شدند. به نوشته برخی از روزنامه‌های چاپ تهران، با توجه به رشد گسترده میزان نقدینگی و روند فزاینده واردات کالای خارجی به کشور، سرنوشت دلارهای نفتی چندان هم نامعلوم نیست. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم آبان ماه در تذکری به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دستور اعلام صورت هزینه 120 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در طول دو سال گذشته را خواستار شدند. رادیو ایران در این باره گفت
23 نماینده مجلس در تذکری اعلام صورت هزینه ارزی کشور را خواستار شدند. این نمایندگان در تذکری که حداد عادل در مجلس قرائت کرد از رئیس جمهور خواستند صورت هزینه 120 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در دو سال گذشته را اعلام کنند.
روزنامه اعتماد ملی در شماره روز پنجشنبه خود در واکنش به این درخواست نمایندگان مجلس از آقای احمدی نژاد نوشته است این رویکرد نمایندگان شاید اشاره‌ای باشد به نقطه اصلی اتکای اقتصاد ایران در دو سال گذشته، دورانی که بدون شک اقتصاد کشور به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بیشترین وابستگی به نفت را تجربه کرده است. البته تا امروز مسئولان اقتصادی دولت بر این باورند که به رغم بالا رفتن درآمدهای نفتی، تکیه اقتصاد ایران به نفت کاهش یافته است، ادعایی که تحلیلگران اقتصادی با اشاره به فضای موجود در اقتصاد ایران آن را یک طنز عملیاتی می دانند. همین دو روز پیش بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود نوشت که تا پایان تیر ماه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران تا 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نشان می دهد که در ایران به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب صنعتی، خطری بزرگ به نام نقدینگی اقتصاد را تهدید می کند. با این حساب و در این رویکرد می توان گفت که مسیر هزینه شدن درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران خیلی هم مهالود نیست. میزان نقدینگی و روند تند صعود واردات محصولات خارجی به خوبی می تواند سرنوشت 120 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران طی دو سال گذشته را نشان دهد. البته نمایندگان مجلس شاید می خواهند تا با مشخص شدن رسمی نحوه استفاده از این درآمد بادآورده تا حد زیادی از میزان تبلیغات دولتی مبنی بر رشد خاصیت‌های مولد اقتصاد ایران بکاهند، چون در شرایطی که نفتی بودن راهبردهای اقتصادی دولت رشد می‌کند، شاخص‌های اقتصادی شرایط نامطلوبی را مزمزه می‌کنند. بررسی وضع پدیده‌هایی نظیر تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال در اقتصاد ایران به خوبی نشان می‌دهد که یک بار دیگر برداشت غیربهداشتی از درآمدهای نفتی گره‌های موجود را تا چند برابر افزایش داده است. آرش ایرانی، تهران.
فرخنده حاجی‌زاده یکی از نویسندگان موفق ایرانی و مقیم تهران است که به تازگی کتاب فروشی او به نام نشر ویستار در خیابان کریم خان زند تهران توسط دادگاه تعطیل شده و او و پسرش توسط وکیل صاحب زمین تهدید به مرگ شدند. از او دلیل این تهدید را پرسیدم.
ما همه دار و ندار و زندگی و خود و هرچی داشتیم فروختیم، یک کتاب فروشی و یک ویرانه ای رو خریدیم سرقفلیشو از بانک ملت و یک کتاب فروشی که بیشتر به یک مؤسسه فرهنگی تبدیل شد تا یک کتاب فروشی صرف. اونجا شروع به کار کردیم، یعنی در ادامه فعالیت های انتشاراتیمون که سالهای سال انتشارات ویستار وجود داشته و پژمان سلطانی که مدیر اون کتاب فروشی است قبلا با پخش دریچه و انتشارات ویستار کار میکرده، مالک فعلی که از بانک ملت اونجا رو خرید با یک حکم کاملا غیر قانونی و ظالمانه با روندی خیلی عجولانه حکم تخلیه اونجا رو گرفت، در حالی که اصلا از قانونی که اون و قاضی برای تخلیه حکم صادر کردن شامل ما نمیشه. دادگاه میتونه کارشناسی ماجرا رو انجام بده، اونم نه به این صورتی که نه به ما ابلاغ بشه، نه به ما فرصت دادرسی بشه، نه به ما اجازه تجدید نظر داده بشه، به هیچ کدوم از این مراحل انجام نشه و به صورتی کاملا عجولانه و غیر منطقی و غیر قضایی. تمام وکیلایی که این پرونده رو دیدن، تمام دفترداران اسناد رسمی، سردفترداران، محضرداران و تمام بنگاه‌های معاملات ملکی که این حکم رو می‌بینن، اصلا برای همه عجیبه و تقریبا حکمی که بی سابقه است. و این حکم کاملا پیداست که جنبش یه مقدار حالا با مقاصد دیگه که میتونه اقتصادی باشه، میتونه غیر اقتصادی باشه، میتونه تلفیقی از مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی باشه. و تهدیدی هم که من شدم از طرف وکیل موکل بود، نه از طرف نیروهای پلیس. یعنی اون بود که تهدید کرد، که البته خود ایشون سرهنگ بازنشسته است و الان کار وکالت میکنه. اون بود که هم من و هم پشمان سلطانی رو تهدید کرد. و جالب اینجاست که در حضور مأمورین اجرای احکام و چند نفر دیگه و ادامه صحبتاش در حضور خبرنگاران، و بعدم خبرنگارا رو تهدید کرد که اگر ازش عکس بگیرن یا این خبر رو به این صورت درج بکنن علیهشون شکایت میکنه، و ماجرا به این صورت بود. از لحظه صدور تا لحظه اجرا فقط 11 روز یک پرونده زمان برده، و حکمی رو که باید دفترخونه از طریق ثبت اقدام می شده و دادگاه ما رو برای رسیدگی می خواسته، یک در یک دادگاه غیابی و تقریبا شبیه دادگاه های صحرایی یک حکم داده، حکم تخلیه کلانتری داده شده، و خب طبیعتا با مقاومت ما روبرو شد. و 12 روز قبل هم که اومدن اونجا رو تخلیه کنن، به دلیل حضور خبرنگاران و عکاسان نتونستن این کارو بکنن. در نتیجه دادگاه اونجا رو قفل کرد و کلید رو برداشت برد تا پرونده دادرسی بشه. ما خب با نامه سرگشاده اتحادیه و آقای شاهرودی و تلاش‌های خود ما، تلاش بر اینه که جلوی این حکم ظالمانه گرفته بشه.
آیا کتاب فروشی شما هم شامل اون طرح توقیف کافه کتاب‌های تهران میشد؟
شامل اون پروسه کافی شاپ ها میشه. کافی جزء اون لیستی هست که امروز قرار بود از طرف اماکن پلم بشه، اما دیگه خب چون پلم شده خدایی بود اختار رو گرفتیم، اما دیگه خب اونجا خود به خود بسته شده بود دیگه.
بله، شما اطلاع دارین که آیا اون کتاب فروشی دیگه مثل نشر چشمه یا نشر سالس امروز پلم شدن کل کتاب فروشی یا نه؟
بله کتاب نشر سالس پلم شد.
فرخنده حاجی‌زاده 6 رمان و مجموعه داستان در ایران و 1 رمان نیز در خارج از ایران منتشر کرده است. او موفق شده است جایزه جهانی آزادی انتشار در آمریکا در سال 2003 را از آن خود کند.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
آتش سوزی های مهیب کالیفرنیای جنوبی که از شمال سانتا باربارا تا مرز مکزیک در جنوب سان دیگو در بیش از 17 منطقه مختلف مدت 4 روز ادامه داشت، هرچند با تقلیل شدت وزش بادهای داغ سانتا آنا و تلاش شبانه روزی ماموران آتش نشانی از مرحله غیر قابل کنترل خارج شد، اما یک بار دیگر در برخی از مناطق سان دیگو با در معرض خطر قرار دادن هزاران خانه مسکونی دیگر از بازگشت ساکنان تخلیه شده به خانه های مسکونی آنها جلوگیری کرد. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
با وجود تغییرات اساسی در مسیر وزش بادهای موسمی سانتا آنا و همچنین خنک شدن نسبی هوا و استفاده از تانکرهای هوایی آتش نشانی در طول شب گذشته، شعله های آتش همچنان به سوی منازل مسکونی که ساکنان آن از 2 روز پیش تخلیه شدند در حال حرکت است. در این حال اداره پلیس ناحیه اعلام کرد که 2 جسد دیگر در 1 منزل مسکونی سوخته در شمال سان دیگو کشف شده است که تعداد کشته شدگان آتش سوزی های اخیر را به 3 تن میرساند. در چند ساعت گذشته 2 آتش بزرگی که از سحرگاه یک شنبه در کوهپایه‌های شمالی شهر لس آنجلس بیش از 21 خانه مسکونی و محل کار را نابود کرد، به کلی خاموش شد. یکی از بزرگترین مشکلات در رابطه با این آتش سوزی ها نداشتن برق به دلیل از بین رفتن کابل های خیابانی بود که یک کابل اصلی برق رسانی به ایالت آریزونا را از بین برد و یک کوریدور صدور انرژی در نزدیکی کمپ پندلتون در سان دیگو که خط ارتباطی این شهر با بقیه ایالت کالیفرنیا را به خطر انداخت. در این مرحله انرژی مصرفی بخش‌های از این ناحیه از کشور مکزیک به داخل منطقه آورده شد. روز گذشته همچنین بیش از 19 هزار خانوار در سان دیگو بدون برق ماندند تا از خطراتی که جان ماموران آتش نشانی را تهدید می‌کرد، از جمله پاره شدن کابل‌ها و ایجاد آتش‌سوزی‌های تازه جلوگیری شود. این ماموران توانستند با تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی چند روز گذشته 4 آتش سوزی مختلف در شهر سندیگو را مهار کنند، اما تنها 40% از این 4 آتش سوزی خاموش شده است و بیش از 8500 خانه مسکونی هنوز در معرض خطر نابودی قرار دارد. خاموش کردن آتش سوزی های همزمان بنابر گفته رئیس آتش نشانی سندیگو شباهت زیادی به بازی شطرنج دارد. در اینجا نیز باید بدانیم کدام منطقه از این 200,000 ایکر برای خاموش کردن آتش اولویت دارد. طبق آخرین خبرها آتش سوزی 22,000 ایکری در منطقه سانتیاگو در اورنج کانتی یک حادثه عمدی بوده است و همکنون یک جایزه 70,000 دلاری برای پیدا کردن مسئولین این آتش سوزی قرار داده شده است. امروز صبح پرزیدنت جورج دبلیو بوش از طریق یک تور هوایی از مناطق آتش سوزی در کالیفرنیای جنوبی دیدن کرد و پس از دیدار از برخی از محلات آسیب دیده شهر سندیگو قرار است تا در ساعت 11:40 به وقت محلی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند.
ادامه آتش سوزی ها در جنوب کالیفرنیا و در شهر سندیگو در گزارش فیروز خطیبی از لس آنجلس. یک هیئت عراقی به ریاست عبدالقادر محمد جاسم وزیر دفاع عراق به منظور یافتن راهی برای جلوگیری از حمله ترکیه به شورشیان کرد در شمال عراق به آنکارا رفته است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
یک هیئت 8 نفره مرکب از رئیس سازمان اطلاعات، مقامات ارشد وزارت کشور و وزارت امور خارجه عراق همراه با وزیر دفاع این کشور به آنکارا رفته است. دو نماینده از دو حزب اصلی کرد در کردستان عراق نیز جزو این هیئت هستند. یک دیپلمات که نخواسته است نامش فاش شود گفته است این هیئت تا نیمه های روز جمعه در آنکارا خواهد بود. از هفته گذشته که پارلمان ترکیه به دولت اجازه داد نیروهایی را برای سرکوب اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه به شمال عراق اعزام کند، حمله ها شدت گرفته است و از روز یک شنبه که اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK 12 سرباز ارتش ترکیه را کشته و 8 سرباز را به گروگان گرفتند، تنش بیشتر شده است. پیش از سفر هیئت عراقی به ترکیه، علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه به عراق رفته بود. علی باباجان پس از بازگشت از بغداد گفت انتظار دارد عراق در مقابله با شورشیان کرد اقدامات بیشتری انجام دهد. وزیر امور خارجه ترکیه گفت من در بغداد خاطر نشان کردم که هیئت باید با پیشنهادهای ملموس و عملی به ترکیه بیاید تا این سفر نتیجه‌ای داشته باشد. تنها حرف کافی نیست. دولت عراق فعالیت پیکاکا در خاک خود را ممنوع اعلام کرده است و گفته است دفاتر این گروه در عراق را می‌بندد. پیکاکا از سوی جامعه بین المللی یک گروه تروریستی قلمداد می شود. در همین حال شورای امنیت ملی ترکیه روز چهارشنبه پیشنهاد کرد یک رشته تحریم های اقتصادی علیه دولت خودمختار کردها در شمال عراق به اجرا درآید.
مریم احمدی گزارش می داد. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه فرمایید. دولت آمریکا روز پنجشنبه برقراری تحریم‌های جدید را علیه ارتش جمهوری اسلامی، 3 بانک و بیش از 20 مقام ایرانی اعلام کرد. ایالات متحده این افراد و سازمان‌ها را به فعالیت‌های تروریستی متهم کرده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن با اعلام خبر تحریم‌های جدید علیه ایران، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و سپاه قدس را به حمایت از تروریسم متهم کردند. بانک‌های صادرات ملت و ملی نیز به دلیل آنچه فعالیت آنها در عراق، افغانستان و خاورمیانه خوانده می‌شود، حامیان تروریسم بین‌المللی معرفی و تحریم شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم ایالات متحده به وضع تحریم‌های علیه سپاه پاسداران و 3 بانک را محکوم کرده و آن را با قوانین بین‌المللی مغایر دانسته است. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه آنچرا سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت به مردم ایران و نهادهای قانونی کشور نامید خلاف قوانین بین‌المللی و بی‌ارزش خطاب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران هشدار داد. آقای پوتین که برای شرکت در نشستی با رهبران اتحادیه اروپا به پرتغال رفته است، گفت تحریم‌های جدید علیه ایران تنها به یک بن‌بست و منزوی کردن ایران منجر می‌شود. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی افزود، برنامه هسته‌ای ایران نیز باید از طریق راه‌های صلح‌آمیز حل شود. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید